11/95 درس خارج فقه آیت الله یزدی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا بود که ما از مسئله موطئه رد شیم، ولی بر اساس شرایط یکی دو تا مطلب جزئی دیگری مونده است که لازم هست بهش توجه بشه. مسئله اول این است که اگر عقد نکاح منقطع خونده شد و بعد معلوم شد که اون زن محظور داشته و تدلیس کرده و خلاف گفته بوده که خلیه است، مثلا شوهر داره و یا در عده هست، حالا عده طلاق یا عده وفات بالاخره در عده هست و یا موانع دیگری مثل این که مثلا خواهر زنشه یا مادر زنشه که حرام براش، بالاخره بعد از عقد متوجه وجود مانع شد. اینجا فرمودن که اگر قبل از دخول هست عقد باطله و زن هم هیچ استحقاقی نداره و طبعا باید جدا بشن، ولی اگر بعد از دخول باشه خب به دلیل وجود موانعی که عرض شد به خاطر استحل بهی فرجه ها استحقاقی پیدا میکنه و مبلغی که در عقد متعه گفته شده کلن او بعضن باید بهش داده بشه. ولی صاحب شرایع فرمودن که یا بعض از بزرگان دیگه امکانت جاهلتن یستحق و مستحل بهی پرجه ها و امکانت عالمتن لا یستحق و شیعون ولو بعد از دخول، یا مثلا این قیل به زاله کان حسنا یا لو قیل به زاله کان حسنا. و تصور این چگونه است که عالم باشه یا جاهل باشه نسبت به مرد تصور نمیشه، نسبت به زن تصور میشه. منتها در زن هم به قول آقایون نسبت به شوهر نمیشه گفت که جاهل بوده، تدلیس کرده، شوهر داشته علی خیانت کرده به شوهرش و مثلا صیغه شده با مرد دیگری در غیاب شوهرش، و نمیشه گفت که ان کانت جاهلتن و ان کانت عالمتن، تقسیم راجبه شوهر داشتن و شوهر نداشتن که نمیشه گفت زن ممکن است جاهل بوده ممکن است عالم بوده. اما برخ موانع دیگه هست که تصویر میشه، مثلا در عده هست منتهاش حرمت رو نمیدونسته، و یا جمع بین اختین رو در متعه نمیدونسته، مثلا فکر میکرده که حالا یا اصل حکم حرمت جمع بین اختین رو نمیدونسته و یا در متعه رو فکر میکرده که جمع بین اختین بلا اشکاله، و مرد هم ممکنه واقعا حکم رو نمیدونسته یا موضوع رو نمیدونسته، نمیدونسته خواهر زنشه، نمیدونسته مادر زنشه، یا میدونسته موضوع رو حکم رو نمیدونسته، یعنی حرمت رو نمیدونسته. ولی به هر حال این امر کلی که لو کانت جاهلتن یستحق و مستحل بهی فرجه ها و لو کانت عالمتن لا یستحق و شی لو قیل به ذالکان حسنا، این تصور میشه در موانع مثل همین جهل به حکم در جمع بین اختین یا جمع به مادر زن و خواهر زن، مثلا حکم رو نمیدونسته و یا موضوع رو، موضوع هم میشه واقعا حالا مادر زنشو نمیشناخته یا خواهر زنشو نمیشناخته. به هر صورت قواعد ایجاب میکنه که مرد در صورتی که نمیدونسته و بعد از عقد توجه پیدا کرد که زن مانعی داشته، حالا هرچه بوده هرچه میخواد باشه، از این موانعی که اشاره کردیم، مرد جاهل بوده زن عالم بوده، خب این صیغه رو خونده ولی قبل از این که مباشرت داشته باشه متوجه شده، مباشرت برش حرامه، عقدش باطله، مباشرت هم حرامه، و اگر قبل از دخول متوجه وجود مانع برای اون زن شد، حالا سوا اون کانت ذات بعل او کانت فل عده او کانت ام زوجه ها او اخت زوجه ها، هر یک از این موانع میخواد باشه، بالاخره یک از موانع رو اگر قبل از دخول متوجه شد، خب قطعا هم عقد باطله و هم مباشرت حرامه. یعنی نمیشه گفت که به اصطلاح وقتی به شبهه هست، بله اگر بعد از دخول متوجه شد به نوعی صیغه خونده است، دخول کرده، حالا در حال مباشرت متوجه شد که این خانم مثلا تدلیس کرده و ذات بل بوده و یا در عده بوده یا خواهر زنشه یا مادر زنشه یا هر مانع دیگری که موجب حرمته، اینجا هم مباشرتش رو باید گفت وقتی به شبهه هست، که نتیجتاً اگر ولدی پیدا بکنه یا حامله بشه از این مباشرت، اون ولد ولد قطع به شبهه است و نمیشه گفت ولد زناست. و بقیه یه احکامی که بر اساس مبانی که گفته شده روشنه. این مسئله خیلی بحث نداره، قواعد قبلی و مبانی کلی همین مطلب رو میگه. اما این مطلب که لوکانت جاهلتن لوقیل و انها لوکانت جاهلتن استحق مستحل بهی فرجها و لوکانت عالمتن لکان حسنا، این کلیت نداره. و یا اصلا چه گفت بچهش آخه چیه؟ مبانی رو باید نگاه کرد، قواعد کلی رو باید نگاه کرد. جاهلتن و عالمتن جهل به حکم داشته، میدونسته که در عده است ولی نمیدونسته که در عده، مثلا یه عده وفات فرض کنید یا در عده طلاق، نمیدونسته که حرام است بره شوهر کنه حالا موقتا یا دائم، اینو حکمو نمیدونسته، قابل تصوره. اما این نمیدونستن سبب استحلال مستحل بهی فرجها ها بر اساس عقدی که خونده شده، به اصطلاح به مقداری که مطابق اون اصلی که قبلا گفتیم لازم نیست همه مهر پردازه و یوزع و اون مبلغ بر اجل و فرق میکنه با عقد نکاح دائم، به مقداری که ازش استمتاع برده باطنن حرام بوده، ظاهرن شبهه بوده، جایز بوده براش ولی باطنن حرام بوده، به مقداری که استمتاع داشته میتونه از اون مبلغ به اصطلاحش بده. اما مهر رو یا اون مبلغ رو استحقاق داشته باشه چون کانت جاهلتن، این دلیلی نداره. خود روشنتر بگم که با خواهرزنش عقد کرده، نمیدونسته خواهر و خواهرزن نمیشه جمع کرد زن و خواهرزن رو ولو معتدن، یه مبلغی هم گذاشته است و قرار مثلا یک ماه هم بوده است که با هم باشن. خب یک ماه بناست با هم باشن و عرض کنم یک مثلا یه دونه سکم گذاشته است و همون دفعه اولی که مباشرت کرد متوجه شد که اصلا خواهرزن رو نمیشه سیغه کرد و حالا سیغه خوندد، عقد قطعا باطله و مستحل بهی فرجها مستحق همه اون سکه نخواهد بود مطابق اون قاعده که در دیروز یا پیروز تشریح کردیم که یوزع و اون به اصطلاح اجرت بر عجل در عقد منقطع به مقداری که استمتاع ازش برده به همون مقدار از اون مبلغ میتونه بهش بده. پس این قاعده کلی رو که بگیم لو قیل بذالکان حسنا، این یک نوع مدرک هم نداره. گفتن اینجور بگیم بد نیست، خب اینجور بگیم بد نیست که خب خیلی خوبم نیست. وقتی مبانی داریم چرا بگیم اینجور بگیم بد نیست؟ بلکه باید بگیم تا میشه مبانی رو باید رعایت کرد. یکی از مبانی همین بود که یوزع و اون مبلغ بر عجل، پس این که بگیم یستحق و مستحق به این فرجه ها، مگر این که خود مستحق به این فرجه ها رو بگیم منظورشون همون مقدار استمتاعه. خیلی خوب، اما اگر بگیم کل مبلغی که در قرار داده عقد بوده، خیلی وجه درستی نداره. ولی به هر حال این بحثی خیلی نداره. اگر طرف متوجه شد که زن مانع داشته و تدلیس کرده بوده، عقدش باطله و فلان هم باید جداشن، نمیتونه در نزدیک پیشه به الا حرامه. علال قاعده هست این بحثی خیلی نداره. یک مطلب دیگری که
حاضر جاهل به حوش بودن تدلیس نیستش،
البته در یک روایت بله
ظاهر به حکم بودن تدلیس نیست که این آقای خانم ظاهر به حکم بوده،
زن میدونسته شوهر داره ولی اولی رفت سیغه کرده،
ظاهر بوده، جهالت بر تدلیس دلالت نمی کنه.
بله ببینید من میگم در زن میدونسته شوهر داشته، میتونسته بگیم که جاهل بوده،
نمیدونسته تو عده هست یا عدهش تموم شده، جاهل بوده. بس
کردم با بقیه موانع فرق میکنه، مثل اینکه حکم عده رو نمیدونسته، حکم جمع بین زوجین رو نمیدونسته، اینا رو ممکنه بله تدلیس نیست. ولی حالا به هر حال تا تبلیغ صدق بکنه یا صدق نکنه. این مرد متوجه شد که این زنی که صیغه کرده مانع داره و نگفته اون مانعش داره یا نمیدونسته. فرض کنید به قول شما جاهل بوده است که جمع بین اختین حرام نیست، نمیدونسته که حرامه، زنم هر کاری به شوهرش هم نداره، شوهرم نداره، از جهات دیگه هم مثلا اصلا من این نداشته، فقط خواهر زنش بوده، ولی جمع بین اختین رو نمیدونسته که حرامه. نمیگیم تدلیس کرده، جهل به حرمت داشته، ولی مستحق اجرت یک ماه هست که استحاله به این فرجا. چرا؟ ما همین دیروز خوندیم که به اشبه به معاملات و مبلغ بر اجل توضیح میشه، ولی در متن روایت داشت که از امام سوال کرد که اون زن میگه همه مبلغ رو به من بده، ولی طرف گفت که من احتمال میدم در وسطای وقت به اصطلاح قبول نکنه و کلاه سر من بگذاره. حضرت هم فرمودن که نگه دار اون مقداریشه که میتونی نگه دار، هر مقداری که ازش استمتاع بردی همون مقدار بده. خب این قاعده رو چرا به هم بزنیم؟ یک دفعه ازش استفاده کرده به اندازه یک دفعه بهش بده، چرا مهریه عجله یعنی مبلغ مذکوره برای یک ماه رو برای چی بده؟ دلیل نداره. نمیگم تدریس، تدریس هم نبوده، جاهله بوده، بله بسیار خوب، حکم نمیدونسته، ولی وقتی متوجه شد که حکم حرمت خواهر رو، جمع بین خواهر رو یا مادر رو به اصطلاح دختر رو این حالت هست. یه روایتی هم در اینجا ذکر شده، ببینید از این روایت این کان حسنا رو میشه در آورد یا نه. حسن ابن ابی عمیر ان حفص ابن بختری، یکی از آقایان پرسیدن آقای بختری مثلا وضعیت چجوره، من مراجعه کردم بختری رو تعریف میکنن، من نوشتم هم اینجور که نوشتن که بله وثقه النجاشی و العلامه منتهاش آل اعیان. اعیان چند تا راوی داریم از فامیل اعیان به اصطلاح آل اعیان، متهمش کردن که ایشون از شطرنج استفاده میکرده و مثلا چون از شطرنج استفاده میکرده آدم ضعیفی هست، خب حالا از شطرنج استفاده میکرده ولی دروغ هم میگفته، خلاف هم میگفته، معلوم نیست از شطرنج استفاده کردن. اولا ممکنه شطرنج حرام نمیدونسته، آلت قمار نمیدونسته، حرام نمیدونسته، و ثانیا معمولا ارتکاب یک خلاف موجب سلب اعتماد در صدق و کذب نمیشه، سیما اگر مرویانش و راویش دو طرفش موثق باشن. ولی حالا در هر صورت راجب بختری چون یک از اون سوال کرده بودن مراجعه کردن، وضعیت ایشون اینجوره، مثلا نجاشی تعریفش موثق دانسته نه تعریفی کرده، گفته بودن موثقیه، علامه هم گفتن موثقه در فهرستشون، فهرست که مال شیخه عرض کنم که، ولی این مطلب رو گفتن که با شطرنج از شطرنج استفاده میکرده و لذا ضعفه جماعت، بعضی تضعیفش کردن به خاطر همین شطرنج، ولی با شطرنج داخلن نمیشه تضعیف کرد. خیلی خوب، حالا در این سند آقای حفص بن بختری حسن ابی عبدالله علیه السلام قال ازا بقی علیه شیء من المهر و علم ان لها زوجن فما اخذت هو فلها به مستحل من فرجها و یحبس مبقی غیره. این ببینید دلیل بر همین مطلب هست که قاعده توزیع مبلغ بر اجل مقدم است بر فقط جهل و علم اون زن. سریع روایت دیگه میفرماید که علم انها به اصطلاح از حضرت ساده سلام الله علیه است ازا بقی علیه شیء من المهر و علم ان لها زوجن، معلوم شد که این زن مانع داشته، فما اخذت هو فلها به مستحل من فرجها و یحبس ما بقیه عنده، بقیه شد یا نباید بده. این روایت هم در باب 28 از ابواب متعه آمده است. پس این روایت هم تایید میکنه که این تعبیری که به طور کلی بگیم که اگر نمیدانست جاهل بوده است مثلا مبلغ رو بهش بدیم، اگر عالم بوده است هیچی بهش ندیم، این کلیت نداره، این در حقیقت یک نوع حدسه. خب حالا این بحث بحث مهمی نیست، پیچیده هم خیلی نیست، من از لابلای بحثای گذشته هم کاملا مطلب روشن هست. یک مطلب دیگری مرحوم شرایع مطرح کردن تحت عنوان احکام متعه. این احکام 7-8 تا چیز رو ذکر کردن که بعضی هاش رو قبلا گفتیم، 8 تا چیز رو به عنوان احکام ذکر کردن. اولش اینه که اذا ذکر الاجل والمهر صح العقد ولو اخل بالمهر من ذکر الاجل بطل العقد ولو اخل بالاجل ذکر و ذکر المهر انقلب دائما. این قبلا گفته بودیم این مسئله رو که اجل و مهر این دوتا رکنه در تحقق ماهیت هستن. حالا اگر مبلغ رو گفت ولی اجل رو نگفت، این عقد اصلا باطله، چون متعه متوقف بر این دو رکنه بعد از اون شرایط قبلی که در نکاح دائم وجود داشت و قبلا هم گفتیم. و اما اگر بله اجل رو نگفت ولی مهر رو گفت، این غلبه دائما. این هم این خطای معروف هم این هست، یعنی مشهور فقها هم قائل هست هم این که اگر گفت انکه تو که مثلا به فلان مبلغ ولی زمان رو ذکر نکرد، همینقدر که زمان رو ذکر نکرد خب ظاهر سیغه و به اصطلاح نکاح گفته شده و مهر هم گفته شده که مهر دخالتی هم در تحقق عقد نداره، عقد متحقق شده، این عقد این عقد دائما. حالا من نمیدونم، این رو قبلا هم اصل مسئله رو قبلا هم گفتیم، اما یک سوال اینه که حالا اگر چنین چیزی واقعا رخ داد، اینجا باید طلاق بگه، حالا یا گیر افتاده این بنده خدا، حالا میخواسته مثلا یه هفته با یه زنی باشه به هر دلیلی، در موقعی هست که یه عفیفه مومنی را هم پیدا کرده و صیغه کرده و مثلا یه هفته یک ماه میخواد باشه، بعد در موقع خوندن عقد مهر ذکر کرده، قرار داده قبلیش نگفتن، در موقع خوندن عقد مهر ذکر کرده ولی اجل رو ذکر نکرده، خب میگن این عقد دائما، یعنی تبدیل میشه دائم، یعنی یک همسر دائمیش میشه که هم تمام مهر رو با عقد مستحق میشه و باید طلاقش بده یا نه. و بالاخره این اصلا در مثلا مقابله های قبلیشون این بوده که یک ماه یه هفته کمتر بیشتر، یا مقابله هم بالاخره این رو مقابله قاعدتا داشتن، منتاش در مقام صیغه خوندن نگفته است. ولی این فرق رو قبلا نگفتیم و ذکرم نکردن، اما من به نظرم اینه که اینکه این عقد دائما یعنی نتیجتا باید بگید با طلاق از هم جدا بشن، یعنی بالاخره عقدی خونده شده و بالاخره اللفظ یحلل اللفظ و یحرم اللفظ و قاعدتاً باید بگیم که ولو مقابله بوده. خوب تصور بفرمایید، سوال من اینجاست، یک مردی با یک زن مؤمنه یا عفیفه‌ای قرار میگذارن که یک ماه با هم باشن با یک مبلغ معینی، این قرار یعنی قبل از عقد در مقابله هم اجل ذکر شده هم مهر ذکر شده، بعد در موقعی که صیغه عقد خونده می شد، چون گفتن یکی از ارکانش صیغه است و صیغه باید خونده بشه، به صرف قرار و معاتات حلیت محقق نمی شه، یعنی همقدر که قرار گذاشتن و ترازی هر دو حاصل بود، این حاصل این به اصطلاح حلال نمی شه، باید صیغه خونده بشه، در موقع خوندن صیغه اجل ذکر نشد، مهر ذکر شد، کلمه متعه یا نکاح هم ذکر شد، اما اجل ذکر نشد. خب اینجا همه فتوا دادن که انقلب دائما، یعنی صیغه موقت میشه صیغه دائم، میشه صیغه دائم. یعنی الان این خانمی که 5 دقیقه قبلش با هم صحبت کردن که یک ماه با هم باشن و مثلا 2 تا 3 که 5 تا 3 کم بهش بده و یک ماه هم باشن و زمان هم ذکر شده بوده در مقاولات، ولی در عقد ذکر نشده. حالا در عقد گفته است انکه تو نفسی لک به مبلغی که گفتیم، یا به مبلغ رو هم ذکر کرد، به مثلا همون 100 تا 100 سکه که گفتیم، اما نگفت به در یک ماهی که گفتیم یا مثلا یه هفته گفتیم. حالا این زن دائمیه این آقا، فتوای همه آقایون هم اینه که انقلب دائما، انقلب دائما. نمیدونم انقلب دائما که فرض اینه که قبلش 5 دقیقه قبل با هم گفتن که یک ماه با هم باشیم، فراموش کرده بگه، فراموش کرده بگه. همه هم گفتن انقلب دائما، نگفتن فراموش کرده یا عمدن ترک کرده یا سهوًا ترک کرده، اینا رو گذاشتن. گفتن لوزه کرل عجل، لوزه کرل محفلم یز کرل عجل انقلب دائما. خب وقت بعد شما حالا در یه تنی حالتی میگید من سوالم اینجا میشه که زن مؤمنه و عفیفه، مرد مسلمان متدینه، یک دلیل مشروعی هم داشته که صیغه بکنه، رفته مسافرت یا هر دلیل دیگری صیغه کرده، قبل از اینکه عقد رو بخوانند در مقاوله قرار گذاشتن با هم، هم مبلغ معین هم زمان معین، بعد صیغه خوندن، عجله داشتن در صیغه، عجل رو زمان رو ذکر نکردن و مبلغ رو ذکر کردن، انقلب دائما. الان دیگه این خانم به اصطلاح زن دائمی شه و دامنه این آقا رو میگیره و میگه من هم نفقه میخوام و هم 4 شب 1 شب باید بیای پلو من و هم باید به اصطلاح تمام مهر رو بدی و قبل از اینکه تمام مهرم بدی من اصلا تسلیمت نمیشم و الا میرم مهریت رو به اجرا میذارم و مثلا همه حقوق زن دائم رو پیدا میکنه. نمیدونم
مقابله که زوجیتی رو ایجاد نمیکنه، صیغه عقده که محقق میکنه زوجیت رو. صیغه عقدم که بر اساس موقت بوده، بر اساس دائم بوده، چون مقابله که زوجیت ایجاد نمیکنه. حالا هر چی مقابله،
بله همین مقابله زوجیت
داره، صیغه عقده که زوجیت ایجاد میکنه، صیغه عقدم که بر اساس
خب حالا صیغه عقدی که مسبوقه به مقابله مدت و زمان است، الان این زن دائم میشه.
بعد اگه ناراحت طلاقش بده، چون
من خیلی مشکلم بگم
طلاق به دست مرده،
طلاق دست مرده، بله.
ناراحت طلاقش بده، اگه ناراحت نیست صیغه
نه قطعا ناراحته. این بنده خدا بخواسته یک هفته باشه یا یک ماه باشه، 2 دقیقه قبلش هم گفته است که یک هفته با هم هستیم و این مبلغ معین هم میدیم و در این زمان هم با هم هستیم. حالا در مقام خوندن صیغه عدل ذکر نشده،
بالاخره اون چیزی که
حالا میگین این صیغه زوجیت دائمه ایجاد کرده،
زوجیت رو صیغه محقق میکنه نه مقابله. صیغه که دائمه
میدونم، اینه که میدونم زوجیت رو
طلاقش بده، زن نیست صیغه در طلاق،
بله همه آقایون هم گفتن علی القواعد هم بالاخره صیغه اگر عجل و مهر باشه موقته، اگر عجل و مهر نباشه به اصطلاح دائمه. اینا رو همه رو بلدم، میفهمم از واضحات فقهه. سوال من اینه که وقتی صیغه خونده شده و فراموش کرده عجل را ذکر بکنه و قبلش در مقابل تصریح شده، چنین جای هم این چنین عقدی یو اثر در این که زوجیت دائمه ایجاد کنه؟
بله
خیلی خوب،
اینجا نمیرسه که فراموش کردی، فراموش رو حضرت عالی میاری، فراموش نبوده در اهنگام افتاندن یقد متفاند.
من میگم اگر فراموش کرده چطور؟
خب اگر یه چیز دیگه
معلومه که این زنه، این آقای بیچاره زن داره، 8 تا بچه داره، زابرومنده، در مسافرت رفته، اینجا یه هفته مجبور شده با یه زن عقیبه چرا کرده، چنانچه متن روایت هم گفت که معمولا یک از جاهایی که میرن صیغه میکنن اینه که در یه شهر غریبه ای میرن یه هفته هم میخوان بمونن، بعدم یه زنی پیدا کرده باشم گفته که این یه هفته که من اینجا هستم تا میخوام برم مثلا طرف رو ببینم و خریدمو انجام بدم و کارو انجام بدم، این یه هفته شما زن من، اینم مهرت هم مثلا 100 تومن و همه گفتن تموم شد. بعد هم قرار دادم گذاشتیم، قلمم رو کاغذ نیاوردیم، هیچی هم نگفتیم، ولی در زبان هم عجل رو گفتیم، هم زمان رو گفتیم، هم مبلغ رو گفتیم، ذکرم کردیم که صیغه موقت است با این مبلغ با این زمان. بعد موقع عقد خوندن یادمون رفت که بگیم به اصطلاح عجل رو، زمان رو، یک ماه رو یادمون رفت.
مشهور مقدمات نیز از اطحال توضیح میکنید، در فتحای مشهور این است که اگر عقدی خوانده شد، مهریه گفته شد، عزل نشد، انقلب دائما
مطلقا.
حالا چه قبلا
جواب منو بدی؟ اینا رو که منم بلدم، جواب منو بدی. مطلقا انقلب دائما مطلقا.
یه بار مطلقا داشت
حالا به قول ایشون اگر ناراحت طلاقش بده. اما من تشکیک میکنم در این که چنین عقدی تأثیر در دوام داشته باشه. یعنی انکه تو که به مهر کذا که قبلش تصریح شده به فی مدت کذا، فی مدتش یادش رفته بگه، چنین انکه تو که موجب نشد که این زن گردن این مرد بیفته بگه که خب از این به بعد یه من زنتم، همه ارث میبرم، هم چهار شب یه شب باید بیای پلو من، هم نفقه منو بدی، به زنتم میگم که زن دومشم، هیچ تعارف هم نداریم اینجا. چرا؟ برای چه یادت رفت؟ بخواست یادت باشه.
سه حالت بیشتر نداره، یا باید بگیم باطله، یا باید بگیم موقت محقق میشه به خاطر مقابله.
نه، من میگم موقت محقق نمیشه، دائما نمیشه. اونی که گفتن این عقدت دائما صورت فراموشی رو نمیگیره، یعنی با توجه در موقع، چون قصد انشاء میخواد.
اصلا اصل بس صورت فراموشیه. من میخوام بگم تو همین صورت فراموشی شما سه حالت.
اجازه بدید. نه، من یه چیز دیگه میخوام عرض کنم. میخوام بگم عقد انشاء میخواد، انشاء یعنی قصد و توجه میخواد، ایجاد، اصلا انشاء یعنی ایجاد. بعد در انشاء و در ایجاد فراموش کرده، این انشاء زمان رو نکرده، انشاء زمان نکرده، این عقد دائم بشه معنا نداره. در عقد دائم انشاء دوام میخواد. در عقد دائم میگه من برای همیشه زنتم. وقتی حالا با وکیل، مثلا شما حتما هم وکیل شده اید، اگر وکیل بشید میگید انکهت و موکلتی موکلک، و معناش این است که مادام العمر. با انشاء یعنی توجه، انشاء توجه میخواد. حالا این آقا توجه نکرده به مسئله عجل، همین انشاء کرده، عجله داشته، انشاء کرده و توجه به مسئله عجل و مدت نکرده، اینجا من میگم باطل است، نه عقد باطل، این عقد محقق نشده. خیلی خوب، شما میگید صحیحه و به قول شما آقایون اطلاق داره فتواشون که انقلب دائما. اولا متن روایتی رو من تو این روایاتی که حالا دیدیم، البته ادعا نمی کنم، من 25-6 تا ماده متعرض یک دور تقریبا نگاه کردم، اما یک روایتی که بگد اگر عجل ذکر نشد و نسیانن، این در این حال یودل دائما، نه. اما فتوایی که همه مشهور دادن و گفتن درست هم هست. چرا؟ برای اینکه در انشاء، وقتی انشاء کرد و در منشأش زمان نبود، در منشأش نکاح هست و عجل هم و اصطلاح مهر هم هست و عجل نیست، طبعا منشأش دائمه. بله درسته، انقلب دائما، اگر عجل نباشه انقلب دائما. اما به قصد انشاء موقت لم یذکر وقت را و انشأ اصل به اصطلاح نکاح را و انشأ مهر را و لم ینشأ شیئا، نه دوام را نه موقت را، این که انا لم ینعقد العقد اصلا. من چنین تصور میکنم، شما قبول ندارید اشکالی نداره، بگید عقد دائمه بعدا بره طلاقش بده اگه نمیخواد طلاقش بده، پس یتوقف و تبینشون به طلاق علا قول مشهور. ولی در این صورت من فکر نمیکنم. خیلی خوب، حالا هرچه هست، ولی در کل گفتن که اذا لو اخل بالعجل و ذکر المهر انقلب دائمه، این اطلاق لو اخل بالعجل و ذکر المهر این قلب دائما اطلاقش رو شما قبول دارید و حلش هم طلاق من صورت نسیانش رو قبول ندارم.
الان مراجع ما همه میگن باید این چهار تا ارکان
همه میگن آقای آذربایجانی من چند بار اینجا گفتم من کار به همه ندارم، شما هم کار به همه نباید داشته باشید. اینجا مباحثه داریم میکنیم، مباحثه طلبگی. من میگم عقد انشاء میخواد، انشاء توجه میخواد، توجه به مسئله عجل در انشاء نبوده اصلا، پس عقد ناقصه. چون ناقصه لم نرقه چی الله دائما ولا موقتا، چه اشکالی داره؟ من به عنوان طلبه داریم مباحثه میکنیم. فتوا هم نمیخوام بدم، اهل فتوا نیستم و فتوا هم نمیدم، ولی میگم قواعد مقررات ضوابط میگه این کلی که فرمودن لو اخل بالعجل انقلب دائما صورت نسیان رو نمیگیره به دلیل اینکه انشاء رو نداره، یعنی عقدش ناقصه. شما میگید نه چون گفتن انقلب دائما اطلاق داره و حتی صورت نسیان هم میگیره. خیلی خوب، برید تو به بعد بگید طلاقش میده، و الا اون زن همونجا میتونه بگه که من اصلا همین به اصطلاح هم یک شبی هم که یا یک هفته هم که گفتی تا همه مهر رو ندی و چیز نکنی مثلا حاضر نمیشم. در عقد دائم میتونه بگه
دائم هم نیست دیگه، اونجا دائم نیست که واسه طلاق رو مطرح بکنی، چون نه دائم نه موقت.
همین دیگه، من هم میگم لم یعنی عقد
قصدش دارم،
من مدعی هستم که لم یعنی عقد برای اینکه اخلا به انشاء بخشی، به انشاء شطری من العقد، چون اخل به انشاء شطر من العقد نمیانه به دل عقد هستم. بله، اما اگر توجه داره به صیغه و انشاء داره میکنه و متوجه هست که صیغه باید عجل به ذکر بشه تا بشه موقت، اگر نباشه میشه دائم، توجه داره کاملا و در این حال ذکر نکنه یعنی قلب و دائمان. چرا؟ برای اینکه انشاء به اصطلاح مهر و ایجاب و قبول نکاح هم محقق شده، مهر هم دخالتی نداره. این یک دعای طلب دیگه
نفسشی، من کهتو و انکهتو
متفاوت میشه. انکهتو و تنها کافیه، اصلا مهرم نباشه همجور کافیه، در دوام کافیه. بله،
تفاوت میکنه
در چی؟
در اینجا اگر گفته باشه مثلا انکهتو، بجای انکهتو بس متفاوت رو
خب لفظ رو میگی، لفظ صیغه رو قبلا گفتیم، از همین سه تا کلمه بیشتر نمیتونه استفاده کنه، انکهتو، متعتو، زوشتو. ولذا آجرتو نفسی و هفتو نفسی و امثال اینا که ماهیت به اصطلاح متع است، اونا رو نمیشه استفاده کنه. اینو قبلا در عقد در باره عقد گفتیم. حالا بخواید بخواید رد چی مدیم مثلا؟
شاید این توضیحاتی که شما میفرمایید مشهورم اگر با این سبت جلو بدن بگن اصلا باطل این، چون اون چه قصد کردن واقع نشد. حالا همطور شما میفرمایید اصلا قبلا صحبت کردن چی کردن
ما بقا علم یخصد و ما غسل علم یقر،
شاید مشهورم به این صورت.
پس بنابراین اون بنابراین میگم مبانی اصلی کلی این اطلاق رو تغییر میکنه، ما بقا علم یخصد و ما غسل علم یقر. تمام شد. مسئله دومشونه که هر شرطی رو در موقع عقد متعه میتونن داشته باشن. مثلا شرط میکنه زن یا مرد شرط میکنه که روزا پیش من نباید بیایی، زن مثلا میگه روزا پیش من میایی، یا مرد میگه من شبا نمیتونم بیام ولی روزا میتونم بیام، با هم شرط میکنن. هر نوع شرطی بکنن اشکالی نداره در نکاح موقت. من اینم یک مسئله، یعنی از احکامی که برای اینجا گفتم که هشت چیز هست گفتم، منتها هر شرطی خواستن بکنن به شکل یک عقد مستقل با ایجاب و قبول تا کلمه اوفو بالعقود بگیرتش، یعنی یک عقد صدق بکنه. هر نوع شرطی که بخوان زائد بر اصل موقت بودن شرط بکنن باید یک صیغه شرط مشروط رو بخونن که باید شرط تو علیکه، اونم یا شرط تو مثلا لکه یا علیکه، به هر چیزی که بوده، شرط مشروع البته، شرط غیر مشروع معلوم است که منعقد نمیشه. و هر نوع شرطی کردن اگر صیغه شرط رو بخونن جا قابله. خب در اینجا میتونن شرط بکنن که مثلا توارث باشه، در حالی که در ماهیت متعه توارث نیست، میتونن شرط بکنن. اینجا یک اختلافی کردن و بعضی ها فرمودن نمیتونن، بعضی ها فرمودن میتونن، و ظاهرن حق با اونایی که گفتن نمیتونن، به خاطر اینکه توارث قواعد ارث و ادله ارث سه طبقه رو مشخص کرده، و در غیر از اینایی که ورثه شرعی هستن، آدم اجنبی رو نمیتونه وارث خودش قرار بده. وصیت میتونه بکنه که یک مبلغی رو یا شیعی رو به کسی بدن و به غریبه. وصیت یه مسئله است، ارث یه مسئله دیگه است. آدم نمیتونه به غیر ورثه در سه طبقه ای که ذکر کردم، که اولاد و آبا و اجداد و حالا پدر و مادر و زن شوهر که با همه هر سه طبقه هستن، اعمام و اخوال و به اصطلاح نسل دوم نده و نواداده، این سه طبقه که در ارث داریم، غریبه رو نمیشه آورد توی طبقات ارث. همونطور که نمیشه به اصطلاح ارث برایش غریبه قرار داد، اینجا هم در نکاح موقت نمیشه ارث را شرط قرار بدن. هر شرط دیگه رو میتونن، مثل اینکه شبانه باشه، روزانه باشه، یک دفعه باشه، چند دفعه باشه، هر جوری که قرار بگذارن، به شرط اینکه اون شرط رو در یک صیغه مستقل انجام بدن. این بداشت منعقد میشه. یجوز ان یشرط علیها الاتیان لیلا او نهارا مرتا و مرات. یجوز العزل للمستمتع، ولو از کنم که ولا یجب باشه علا اذن ها. در عقد دائم، عنایت می فرمایید، در عقد دائم در حقیقت حق زوجه است، و اگر مرد بخواد عزل بکنه باید از زن اجازه بگیره. اما در عقد موقت میگن میتونه عزل بکنه، زن میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه. حالا اون زن میگه من اصلا صیغه شدم که بچه دار بشم، و حالا شما میگی نه، این حق او نیست، حق مرد، برخلاف عقد دائم. در عقد دائم حق زنه، اذن زن لازمه برای جواز عزل، ولی در نکاح موقت اذنش لازم نیست و برای مرد جایز هست. مطلب دیگه، باز به قول ایشون از احکام متعه، لا تقع بها طلاق و تبین و من قضاء المده ولا یقع بها ایلان ولا لعان و فی الظهار تردد از هروهو انهو یقع. حالا بین این زن شوهری که صیغه موقت خوندن، بالاخره همون مقدار زمانی که ذکر کردن، اینا به هم محرمن و قابل استمتاع کل واحد نن آخر هستن، اما طلاق مفهومی نداره، با پایان مدت در حقیقت جدا میشن از هم، یا با بخشش باقی مونده مدت. یعنی نمیشه گفت طلاقش بده، مثلا یک ماه عقد کرده، 15 روز 20 روز بوده، 10 روز 10 روزش بهش ببخشه، اگر 10 روزش بهش ببخشه منقطع میشه، یا مدت تمام بشه یا بقیه مدت رو ببخشه. اینم از احکام اینه. لعان و ایلا واقع نمیشه، یعنی اگر راجع به بچه اختلاف پیدا کردن، اون میگه بچه مال تو، اون میگه بچه مال من نیست، و لعان میخوان تمام بکنن، در باره صیغه موقت گفتن لعان واقع نمیشه، ایلا هم واقع نمیشه. اما در ظهار تردد اظهار تردید کردن، یعنی اگر، البته حالا ظهار از چیزهاییست که در جاهلیت بوده، که اگر گفت زهر رو که زهر امی، یا مثلا همون چیزهایی که در ظهار موجب حرمت میشه، در عقد دوام هست، ولی در عقد منقطع اختلافه که واقع میشه واقع نمیشه. تقوا اینه که واقع نمیشه، مثل لعان و ایلا و امثال اینها، چون روایات اکثرا مال چیزی هست. میراث هم که عرض کردیم، عده آخرین به اصطلاح حکمی که در عقد موقت هست، راجع به عده زنی است که صیغه شده، که در عده زنی که صیغه شده گفتن هیزتان و روی هیزتون و هو متروکن لانکان، بله لان لو هو متروکن و ان کانت لا تهی فخمسته و اربع اون یومن. بنابراین عده، یعنی یکی از احکام متعینه که بعد از اینکه مباشرت کردن، وقتی از هم جدا شدن، حالا به هر دلیل یا زمان تمام شد یا بقیه زمان رو بخشیدن، باید عده نگه داره. اگر من تحیز هست حیزتان یا حیز واحد به اصطلاح موجب پایان به اصطلاح طهرش موجب با یک حیز یا با دو حیز که ایشون میگن دو تا حیز، ولی اگر من لا تحیز هست خمسه و اربع همون ایام هم عرض کنم که چهل و خمسه و اربع همون چهل و پنج روز هم باید عده نگه داره. این هم آخرین حکمیست که در به اصطلاح احکام متعه گفته شده. این هشت مورد احکام متعه است. دیگه از متعه تمام میشیم. بعدش بحث عبیدای ما رو میذاریم کنار کلن، ولی قبل از اینکه وارد بحث طلاق بشیم، عیوب مطرحه. هنوز ذکر نکردیم عیوبی که فسق میاره در مرد یا در زن. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.